جوه داره، زل وجوه محمد نمیذاره بی بهره بمونیم. از
خواهش میکنم،
خیلی سپاسگزارم،
سپاسگزارم ازت. هر زمانی ارتباط برقرار شد ما صحبت میکنیم با دکتر احسان محمدی.
بسیار حمالی است.
قبل از اینکه دکتر احسان محمدی رو داشته باشیم توضیح دادم که داستان چه هست. میدونم که الان یه چششم به در واقع دو تا چششم به تلویزیون گوشش آره به سمت برنامه از یه چند دقیقه‌ای باهاش صحبت کنیم. احسان عزیز و دوست داشتنی سلام، وقتت بخیر.
سلام محمد جان، چقدر خوشحالم که صداتو میشنوم. سلام به همه شنوندگان خوب برنامه نازنینتون.
خیلی مخلصم، خیلی مخلصم. فرهاد رحیم مقدم همکارم اینجاست، بهت سلام میکنم. احسان
زنده باشید آقا فرهاد عزیز.
سلامت باشید.
احسان خیلی سریع میخوام ازت بپرسم، به هر حال اشاره کردم هفته دفاع مقدس روز آخرش هم هست و این هفته رو گرامی میداریم، در مورد کتاب جنگ بود میخوام کمی توضیح بدی. کتاب خیلی قشنگ، کتاب روانی، کتاب رئال، یک کتاب جالب پر از خاطرات تلخ و شیرین به معنای و روایت زندگی خودتون که خیلی زیبا هم روایت کردید، در موردش کمی صحبت میکنه. اصلا داستان چه بود؟
ممنونم اولا که کتاب رو خوندی و محبت داری نسبت بهش. محمد میدونی و خودت هم در این جغرافیا زندگی کردی.
بله بله.
که جنگ ها رو میشه شروع کرد ولی جنگ ها هرگز تموم نمیشن.
درسته.
کابوس هاشون، زخم هاشون و آسیب های روحی، روانی و گاهی جسمیشون هرگز خوب نمیشن. به همین خاطر جنگ برای من آمیزه ای از رنج، آمیزه ای از دست دادن عزیزان و اینکه کودکی من و کودکی همه همسالان من در هر جای ایران بودن و درگیر جنگ بودن از بین رفت. من همیشه میگم که در جنگ بیش از کودکان کودکی کشته، بیش از زنده ها زندگی. کتاب بر همین اساس نوشته شد. در واقع من روایت 8-9 سالگی خودم از چیزایی که مشاهدات واقعی بود که یک روستای به مرزی بودیم، ما شاید بشه گفت که مرزی ترین روستای ایران و عراق هست، که در 8 سالی که من و خانوادم اونجا زندگی کردیم تحت تاثیر جنگ بودیم و هنوز هم البته هستیم. خانواده من هنوز همون مناطق زندگی میکنن و این کتاب روایت یک کودک هست که جنگ رو مثل یک هیولا میبینه، جنگ رو گاهی مثل یک بازی بزرگان میبینه که خوشاینده، پر از هیجانه و تمام ماجرا هم واقعی هست. و اتفاقات کجا خودت هم خوندی هم میدونی که بعضی از اون افراد رو ما از دست دادیم، بعضی از اون عزیزان هم هنوز زنده هستن در اون منطقه.
درود، واقعا یاد و خاطرهشون همیشه زنده است و کسانی هم که سلامت هستن در کنارت هستن انشالله همیشه سلامت بمونن. و اینکه این کتاب چه بازخوردهایی داشت وقتی که خیلی ها خوندن، چه چیزایی بهت منتقل میکنن که برای جالب بود وقتی که مطالعه کرده بودن کتاب رو؟
مهمترین چیزی که برام جالب است، چون هنوز هم کتاب چاپ چهارم رسیده تو این فضا که کسی کمتر کتاب میکنه استفاده ازش خیلی خوب بود، مهمترین برخوردهایی که میگیرم در فضای مجازی هم از خواننده هایی هست که به دهه 80 تعلق دارن. یعنی اصلا حتی در دهه جنگ مثلا 70 که ما آتش بس بود قبل از اونم تعلق ندارن. این نسل جوانتری هستن که میگن ما تصویری که از جنگ داشتیم با این تصویری که شما روایت کردید خیلی متفاوته، چون عموما تصویر ما از جنگ این هست که بزرگسالا با اسلحه در پشت دو تا خاکریز میجنگن، در حالی که کتاب وقتی شما میخونید میبینید که ما یک جمعیتی بودیم که حالا روستانشینان و مرزنشینانی که لابلای جنگ زندگی میکردیم، جنگ در چند کیلومتری ما، گاهی در چند صد متری ما در جریان بود، کشاورزی بود، دامداری بود، مدرسه برقرار بود و انسان‌های شجاعی بودند که از همه جای ایران اومدن و از این مرز دفاع کردن و از ما دفاع می‌کردن. حالا این کتاب یک جوری یاد این افراد هست و محمد من میدونی که چقدر همیشه ادای دین می‌کنم نسبت به کسایی که در اون روزها از جانشون، از مالشون، از همه چیزشون گذاشتن که این خاک بمونه. خیلی ارزشمنده کارشون،
بی نهایت، بدون شک ارزشمنده. و آخرین سوال ازت بپرسم، چطور میتونن این کتابو تهیه کنن، کتاب جنگ بود رو؟
الان در فروشگاه اینترنتی هست، موجوده، میتونن با یه گوگل ساده براشون پست بشه. بعضی جا هم حتی رایگان خود انتشاراتش کتاب نشر عامه هست، در واقع نشر کتاب عامه. اگه تماس هم بگیرن اونجا کتاب رو بدون هزینه پستی با قیمت پشت جلد ارسال میکنم برای داخل و خارج از کشورم. فکر کنم محدودیتی نداشته باشه.
درود بر احسان محمدی عزیز. احسان الان شما دهلورانید؟
من نزدیک اونجا هستم و آبدانان هستم. آبدانان. جایی که خودت میدونی چقدر بمباران شده در زمان جنگ تحمیلی.
خب یه تو که پا در شهرم برو شهر من.
انشاءالله هر جای ایران هر کسی صدای ما رو میشنوه از صلح، شادی، آبادی و امنیت بگه و جنگ از این کشور به دور باشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم احسان، به خانواده سلام برسون، مواظب خودت باش و از این که باهات صحبت کردم واقعا احساس خیلی خوبی داشتم. ممنونم ازت. خیلی ممنون.
ممنونم از شما که یاد من بودی. به امید روزهای بهتر.
به امید روزهای بهتر. خدا نگهدار.
خدا
بود. نکته ای که احسان بهش اشاره کرد بود که بچه های دهه 80 به بعد وقتی این کتاب رو مطالعه میکنن ذهنیتشون نسبت به جنگ ذهنیت تازه‌ای پیدا میشه، که این نکته برجسته گفتگو بود به نظر من و توصیه میکنیم کسانی که دهه 80 هستن، دهه 90 هستن، به هر حال حالا بیشتر دهه 80 ها میتونن کتاب رو مطالعه کنن و نکته‌های جالبی ازش به دست بیارم. به هر حال دهلوران، شما وقتی وارد دهلوران میشین یا من مثلا مهران میرین کاملا فضای جنگ همین الانم حس میشه
مخصوص کامل.
آره. و اینکه احسان توی کتابش از خانوادهش که توضیح میده اون روستاشون رو کاملا ملموس برات معرفی میکنه. مثلا اون چراغ نفتی که آویزونه به دیوار قشنگ توضیح میده، مثلا مادرم بیرون داشت
کامل
نون درست میکرد، این چراغ نفتیه کم کم داشت نفتش تموم میشد، یه صدایی از دوردست میاد، کامل همه چی رو واقعی برات توضیح میده. یعنی قشنگ در متن داستان جنگ قرار میگیری که خیلی زیباست و من خودم وقتی که خوندم این کتاب واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم و توصیه میکنم که حتما این کتاب مطالعه بشه. خیلی خوبه.
کتاب جنگ بود، نویسنده احسان محمدی است. خیلی متشکرم.
خدای من همین الان فاصله رو که گرفتیم پرسپولیس فرصت داشت دوباره توسط ایلا ایسا آل کسی اصلا کلا هنگ کردم، نزدیک بود توپ رو وارد دروازه کنه اما باز هم به دیرک دروازه خورد، به دیرک بالایی دروازه خورد و نجات پیدا کرد دروازه اسد. این دومین در واقع فرصتی بود که همین الان داریم میبینیم واقعا صحنه شو و خیلی فوق‌العاده بود. البته خب خیلی هم خوششانس بودن. عیسی آل کثیر بازیکن جدید تیم پرسپولیس خیلی خوب خودشو داره نشون میده در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. امیدواریم که دروازه اسد رو باز کنن، کار به وقت اضافه و پنالتی کشیده نشه، ما حداقل یه نماینده در دور بعد داشته باشیم. استقلالی ها حذف شدن از دور قهرمانان کنار رفتن، خدا قوت بهشون میگیم، اما واقعا شایسته است که سرزمینمون یه نماینده از دور بعد در دور بعدی رقابت لیگ قهرمانان آسیا داشته باشه. بگم خدمتتون که این مسابقات وقتی تموم بشه مرحله بعدی قرعه کشی میشه، یعنی فردا قرعه کشی میشه و در ادامه رقابت‌های یک چهارم و بعدش هم نیمه نهایی باید برگزار بشه. بعد منتظر باشیم که شرق آسیا هم مسابقاتشون رو برگزار کنن. فینالیست شرق آسیا با فینالیست غرب آسیا مسابقه میدن، فینال آسیایی که اگر یکی از تیم مثلا اگر پرسپولیس داره استقلال که رفته، اگر پرسپولیس به فینال برسه مثلا نایب قهرمان بشه یا قهرمان بشه 4-5 میلیون یورو کاسب میشن، چیزی نزدیک 200-250 میلیارد تومان و میتونن هم ازش و میتونن کلی زخمای باشگاه رو خواستم بگم هم ازش بر نم زخم میتونن کلی زخمای باشگاه رو باش چیز کنن
ترمیم کنن.
آره ازش هم چیزی بر ندارن با.
ازش هم چیزی بر. سپاسگزارم از محمد میر عزیز. محمد تموم شد بخش شما،
ولی متاسفانه دلم برای تنگ میشه، ولی دوباره سه شمه
هم همینطور حتما.
خیلی متشکرم.
باش پیشمون برای مسابقه، بچه‌ها درخواست می‌کنن که فعلا پیشمون باش اگر باشه میشه. اگر امکان داره تا انتهای بازی کنارمون باش.
روی بچه‌ها زمین نمی‌ذارن.
در حال حاضر که همراه شما هستیم با تهران، من پرسپولیس و اسد قطر در حال بازی هستند در راستای چارچوب لیگ‌های قهرمان آسیا و امیدوارم که نماینده کشورمون با پیروزی در مقابل اسد بتونه یک افتخار آفرینی دیگه داشته باشه. در روز جهانی جهانگردی هستیم، از شما پرسیدیم و خواستیم که یه پیشنهاد به مارکوپولو بدین که کجا بره و چیکار بکنه. تا پیام ارسال بکنید با هم بریم سراغ تیک تاک با محمد لطفی.
دقیق انتخاب کن، تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران و بنده محمد لطفی به مدت تقریبا 15 دقیقه با شما همراه هستم و مخاطب خاص برنامه ما دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدرشون هستن، یعنی نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا و اولیا میتونید با ما همراه باشین چون قراره در مورد شما صحبت میکنیم. اما کارشناس امشب برنامه تیک تاک رادیو تهران هم آقای هیراد زاکر هستن. آقای زاکر خیلی خوش اومدین. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. بحث رو آغاز بکنیم و در مورد چالش‌های پیش روی دانش آموزا صحبت کنیم. شاید اولیا الان بیشترین نگرانی ها رو دارن و تو این سالها واقعا حق بدیم که خیلی دارن اذیت میشن. کرونا از یه طرف، روال دانش آموزا و درس خوندنشون از یه طرف، از یه طرف دیگه خود دانش آموزا درگیر کنکورهای سخت‌تر شدن. یعنی در دهه گذشته این کنکور خیلی سخت شد. شما به عنوان شخصی که نه تنها خودت موفق بودی، شما بالاترین درس فیزیک کنکور کشور بودی، یکی از سختی کشیده های کنکور هستی. آقای زاکر شما، من معرفی بکنم شما رو خدمت شنوندگان عزیز. آقای زاکر از تراز 5000 خودش آغاز کرده، در نهایت به تراز 8000 و حتی رتبه 31 هم دست پیدا کرده. ایشون مشاور رتبه 4 کنکور هستن و بالاترین درس فیزیک کنکور کشور. آقای زاکر چیکار کنن با این همه سختی؟ یعنی بذار یه چند تاشو میگم شما دونه دونه صحبت کنید در موردش بریم جلو. اولیش، خیلی از بچه‌ها الان امکانات درستی ندارن. یعنی قبلا میرفته مدرسه فلان قیمت فلان هزینه میکرده، استادای خوب میمدن بالا سرش بهش درس میدادن و میتونسته مثلا بره و سر جلسه کنکوری امتحانات نتیجه خوبی بگیره چون استادای خوبی داشته و تو مدرسه بهش میرسه. الان همه چی غیر حضوری شده، یعنی آموزشگاه بیرون هم نمیتونه دانش آموز زیاد بره و برگرده. چیکار کنه با این چالش؟
ببینید، در گذشته شرایط کرونا وجود نداشت و شرایط جدیدی برای دانش آموزها به وجود اومده. شاید یه مقدار براشون سخت باشه که خودشونو تطبیق بدن، ولی خب کنکور 99 نشون داد که کنکور برگزار خواهد شد. اگر شرایط کرونا هم باشه برگزار میشه و اتفاقا 99 سخت‌ترین کنکور 13 سال اخیرم بود. یعنی اون کار خودش رو انجام میده و داوطلب‌ها باید خودشون رو بر اساس شرایط جدید تطبیق بدن، خودشون رو با این شرایط تطبیق بدن. شرایط تغییری نمی‌کنه. اما در گذشته خب کرونا نبود، خیلی از داوطلب‌ها چون ما شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون برنامه داریم از شهرهای مختلف می‌خواستن با ما کار بکنن. بعضی از این عزیزانی بودن که مناطق 3 یعنی مناطق محروم آموزشی درس می‌خوندن. خب این افراد امکانات خوب تو شهرشون، تو محدوده محل سکونتشون نداشتن، به همین دلیل هم بهشون گفتن منطقه 3 منطقه محروم آموزشی.
آها، یعنی شما میگین دانش آموزی که الان نمیتونه بره کلاس آموزشگاه مختلف یا امکانات آنچنانی در دسترسش تو خونه نشسته درس میخونه، خودشو مقایسه کنه با دانش آموزی که کرونا نبوده بله. اما چون تو مناطق محروم دقیقا. بوده نتونست استفاده کنه. خب یه چیز آقای زاکر، این بچه ها قبلا موفق شدن؟
دقیقاً. ببینید، بچه هایی که مناطق محروم بودن چون دسترسی نداشتن، ما باهاشون غیر حضوری کار میکردیم. یعنی الان داوطلبایی که تهران هستن، همین خیابون بغل دفتر ما هم باشن، باز بعد باشون غیر حضوری کار کنیم. ولی میدونید تفاوت الان اون موقع چیه؟ الان همه دارن غیر حضوری کار میکنن. اون موقع این بچه‌هایی که منطقه 3 بودن، ما باید باشون غیر حضوری کار می‌کردیم، اما رقیباشون حضوری کار می‌کردن.
بس یه جورایی الان عدالت آموزشی بیشتر شده، درسته؟ همه به یه نوع به یه مدل باید جلو بریم.
بله. حالا گفتین آیا موفقم شدن یا نه؟ آقای رضا بابازاده کسی بودش که معدل 16 و 23 داشت. ایشون در رشته تجربی معدل پایینی کسب کرد. منطقه 3 آموزشی منطقه محروم بود. زمانی که ما آشنا شد 5 ماه و نیم بیشتر تا کنکور وقت نمونده بود و تراز ایشون در آزمون‌هایی که اگر برگه سفید بدید، ترازتون 4000 میشه 5000. کار بود. خب ما کار رو با شروع کردیم با معدل 16 از منطقه 3 همه رو باید غیر حضوری باهاش کار می‌کردیم. ایشون تونست در نهایت رتبه 4 کنکور بشه در رشته تجربی دانشجو پزشکی دانشگاه تهران بشه. دقت کنید تراز 5000 داشت، یعنی اگر تراز همین میموند و باهاش کار نمی‌کردیم رتبه ایشون 200000 به بالا می‌شد، اما رتبه تک رقمی عکسی کنکور شد.
معدلش هم 16 بوده
16
و همه چی هم غیر حضوری گرفت. بله. اصلا حضوری هیچ امکاناتی نداشت.
نه دیگه، یعنی ما پشتیبانی براش گذاشتیم از بین بچه‌ای که پزشکی دانشگاه تهران می‌خوندن، بهش برنامه‌ریزی می‌دادن از طریق اپلیکیشنی که ما درست کردیم، در ارتباط بودن، تدریس‌ها در قالب فیلم‌های آموزشی و جزوات پیش داده می‌شد توی فضای اپ. خب ما اون موقع هم کلاس آنلاین نمی‌ذاشتیم چون سرعت اینترنت پایینه، بچه‌ها میگن نمی‌تونی وارد شیم، تصاویر گیر می‌کنه، صدا قطع میشه. ما اینا رو ضبط کردیم، فیلم آموزشی بهشون داده میشه، روش مطالعه هر درسو کسی که صد زده بهشون آموزش میده، یعنی از ادبیات بگیرید تا شیمی، یا بچه‌ای انسانی از ادبیات بگیرید تا روانشناسی، هر درس کسی که صد زده تو کنکور بالاترین درصد ممکن رو زده میاد به داوطلب روش مطالعه میگه. 150 جلسه روش مطالعه که ما هی در موردش صحبت میکنیم همینه، یعنی 31 مبحث زی 31 جلسه شده، 30 مبحث ریاضی 30 جلسه شده، مجموع شده 105 جلسه روش مطالعه. رفع اشکال استفاده میکرد، آزمونک های آنلاین روزانه و آزمونای مبحثی دو هفته یک بار، از
همه غیر حضوری،
تماما غیر حضوری. خب علیرضا آرمین هم همینطور، ایشون هم سال 95 داوطلب ما بود، منطقه 3 بود، از یاسوج بود، بعد غیر حضوری باش کار میکردیم، رتبه 4 کنکور شد، دانشجو پزشکی دانشگاه تهران. آقای یونس محمدی زاده، ایشون هم منطقه 3 بود، رتبه 52 کنکور شد، پزشکی تهران قبول شد. آقای احمدی هم منطقه 3 بود، رتبه 23 کنکور شد، پزشکی شهید بهشتی قبول شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. پس میشه موفق شد، امکاناتم یه از الان بهتر شده، یعنی الان عدالت بین همه برقرار، همه باید یه مدل درس بخونن، تو خونه بشینن بیشتر اوقات رو، بعد تو خونه درس بخونن و پیش برن. حالا یه چیزی، خیلی از دانش آموزا در کنکور 99 شکست خوردن و رتبه هاشون که دیدن ناامید شدن و نمیدونن چی کار بکنن، رفته شده 100000، 40000، 50000، 60000، 200000. میگه آقا ول کن، من اگه استعداد داشتم امسال مثلا میشدم 10000 دیگه، حالا سال بعدش کمتر میشدم، من نمیرفتم دیگه فیزیکو مثلا 5% بزنم دیگه، مثلا نمیرفتم منفی بزنم ریاضیمو دیگه که این رتبه اینقدر بد بشه، پس من استعداد ندارم. بعضی وقتا هم اولیا این فکر رو میکنن، حالا درسته به روی دانش آموز شاید نیارن، ولی میگم ولش کن، امسال دیگه واسش کاری نکنیم، چون دیگه نمیتونه موفق باشه. و نشون داد دیگه، رفت کنکور نتونست موفق بشه، نشون داد که نمیتونه. همچین داستانی هست یا نه؟ دانش آموزا با وجود اینکه حالا امکانات به این شکل باید غیر حضوری در اختیارشون قرار بگیره، شانسی دارن که در سالهای بعد موفق بشن؟
بله، ببینید بستگی داره که واقعا درس میگیرن از سال اول کنکورشون یا نه. ببین داوطلب عزیزی که داری صدای منو میشنوی و رتبه بدی کسب کردی و میخوای پشت کنکور بمونی، علت این که نتیجه نگرفتی رو پیدا کن. تلاش نکردن و زحمت نکشیدن که نبوده، چون تلاش میکردی زحمت میکشیدی، همه هم این کار میکنن. برنامه ریزی نداشتن نبوده، چون برنامه آزمون رو داشتی طبقش پیش میرفتی. ببین علت چیه؟ ببین آیا شما روش مطالعه داشتی؟ داوطلب عزیز من از شما سوال میپرسم، شما توی حرکت شناسی حرکت تند شونده و کند شونده رو خوندی، کنکور اومده معادله مکان زمان بهت داده، گفته نوع حرکت در کدام بازه زمانی کند شونده است. خب برای اینکه بتونی رو پیدا کنی، بعد ببینی کجا شتاب و سرعت خلاف جهته، یعنی شتاب ضرب در سرعت منفی میشه. معادله مکان زمان رو داری، برای اینکه برسی به سرعت زمان بعد ازش مشتق بگیری، برای اینکه سرعت زمان رو برسی به شتاب زمان بعد مشتق بگیری. شما تو فصل اول فیزیک سال 12 نیاز داری مشتق بگیری، کجا بهت یاد دادن مشتق بگیری؟ آخر ریاضی 12 اول سال لازم داشتی، آخر سال به درس
بدن. خب چرا همچین اتفاقی افتاده؟
خب دیگه به هر حال ترتیب کتابه، اون پیش نیاز اینه، اونو بعد جلوتر بخونی. اگر امسال اینو رعایت نمی‌کنی، توقع نداشته باش نتیجه متفاوتی بگیری. آیا کاربرد دنباله حسابی در حرکت شناسی رو می‌دونی یا نه میری کلی فرمول حفظ می‌کنی برای حرکت شناسی؟ آیا شما بهت بگم ترکیب توابع و تیپ شناسی کن، یعنی بگو چند دسته سوال داره می‌تونی جواب بدی؟ اینها به هر حال مسائلی که باید بهش توجه بکنی. وحید صوفی سال اولی که کنکور داد رتبهش بالای 100000 شد، سال دوم اومد پشت کنکور موند، همون کارهای سال قبل رو تکرار کرد، ولی با ساعت مطالعه بیشتر. برنامه ریزی همون برنامه ریزی، روش مطالعه همون روش مطالعه، آموزش ها همون جزوهای پارسال خون، فقط بیشتر خون و رتبهش از سال اول بدتر شد. رفت خدمت سربازی، دو سال خدمت کرد، برگشت، این بار ما باهاش کار کردیم. وحید صوفی که دو سال بالای 100000 شده بود، اومد ادبیات و 100 زد، رتبه 3 کنکور شد، رتبه زیر 50 شد، کسی که دو بار بالای 100000 شده. خانم نگین مرادی و معدل 14
روشو عوض کرد دیگه، درسته؟
بله دیگه، چون ببین دو بار کنکور داد دیگه، نتیجه نگرفت. این بار دو بار بالای 100,000 رو کرد سیه کنکور. خانم نگین مرادی و معدل 447,000 بود، الان داروسازی دانشگاه شهید بهشتی میخونه. یا حتی خانم صفدریان، ایشون که متولد سال 68 بودن، لیسانس ارزم حضور دیپلم ریاضی گرفته بودن، رها کرده بودن، یعنی دیپلم ریاضی داشتن از درس فاصله گرفته بودن بنا به دلایلی و میخواستن بیان تجربی داروسازی بخونن. ایشون اصلا زیست نخونده بود، باهاش تونستیم کار بکنیم، زیست تو کنکور 70% زد، امروز هم دانشجوی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای یزاکر. همینجای برنامه میخوام اعلام بکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز که یه امکان فوق العاده در تیک تاک رادیو تهران امشب برای شما برقراره و شما میتونید از شخص آقای هیراد زاکر، کارشناس تحصیلی امشب برنامه، یه وقت مشاوره بگیرید. چطوری؟ کافیه که عدد 7 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید. ما قبل از برنامه، چون میدونستیم تو برنامه کارشناس محور این چنینی شما خیلی دوست دارین که با کارشناس برنامه صحبت کنین، این درخواست رو ازشون داشتیم. شما شنونده محترم دبیرستانی و کنکوری و والیا گرانقدر که عدد 7 رو برای ما ارسال بکنید، ما شمارتون رو ثبت می‌کنیم، بعد از برنامه در اختیار آقای زاکر و تیم مشاورهشون قرار میدیم که از دفتر مشاوره ایشون با شما تماس بگیرن. آقای زاکر، تا اینجا وظیفه ما شماره ها رو ثبت بکنیم و در اختیار شما قرار بدیم، تا موبایل ها رو آماده بکنن شنوندگان عزیز، به ما میگین که کی تماس گرفته میشه باهاشون و چه اتفاقی براشون میفته؟
بله عزیزان، که عدد 7 رو به سامانه ما ارسال میکنن حتما شماره شون ثبت میشه، از دفتر ما باشون تماس گرفته خواهد شد. 30 نفر اولی که زودتر از دیگران پیام داده باشن حتما بهشون وقت داده میشه مستقیم با خودم در ارتباط باشن. بعد از 30 نفر با مشاورین مورد تاییدم رتبه‌ای زیر 100 کنکور، 100 درصدی درس‌های مختلف، حتی بچه‌ای که اسمشون رو گفتم میتونن در ارتباط باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. پس تلفن‌ها رو بردارید تا من سامانه پیامک رو خدمتتون اعلام بکنم. آقای زاکر، از چه پایه‌ای میتونن؟
داوطلب از سال 9 به بعد، حتی بچه‌ای که بعد سالها دوری مثل خانم صفدریان برگشتن.
بسیار عالی، پس نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر دانش آموزایی که پای برنامه هستن، اگر میخوان یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری با شخص آقای هیراد زاکر، کارشناس و مشاور تحصیلی، امشب تیک تاک رادیو تهران داشته باشین، کافیه عدد 7 رو برای ما ارسال بکنید. سامانه رو یادداشت بفرمایید، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه دیگه نگران نباشید، شمارهتون ثبت میشه. ما این شماره رو بعد از برنامه 15 دقیقه ثبت میکنیم، بعد در اختیار آقای زاکر قرار میدیم و امشب و فردا از دفتر مشاوره ایشون با شما تماس میگیرن. پس موبایل دم دستتون باشه، جواب بدین تا بتونین سوالات و معضلات و چالشاتون رو بپرسین و راهکار مناسب دریافت بکنین. یه نکته هم یادتون نره، اگه اول این بخش با ما همراه نبودین، آقای هیراد زاکر علاوه بر همه رتبه‌های برتری که اسم بردن و از رتبه‌های برترشون بودن، خودشون هم یکی از سختی کشیده‌های کنکوران از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 حتی رتبه 31 رسیدن، بالاترین درس فیزیک کنکور کشور هستن و مشاور رتبه 4 کنکور. تجربهشون خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. دبیرستانی ها و کنکوری والی گرانقدر تکرار میکنم یادتون نره، برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با شخص آقای هیراد زاکر که 30 نفر اولتون قرار شخصا با خود ایشون وقت بگیرین، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه فقط منتظر باشین تا شما را در اختیار ایشون قرار بگیره و شما تماس گرفته بشه. آقای یزاکی یه سوال، از کنکور 99 چه خبر؟ خیلی ها درگیر این موضوع بودن که آقا تو کنکورهای مثل کنکور 99 کی میتونه موفق بشه. ما میخوام از مشاوره با تجربه مثل شما بپرسیم، از کنکور 99 چه خبر و تو این مدل کنکورها باید چی داشته باشیم تا بتونیم موفق بشیم؟
بله ببینید، عرضم به حضورتون، داوطلب باید بروز باشه، همیشه شرایط کنکور رو بررسی بکنه. 99 سخت ترین کنکور 13 سال اخیر بود. خیلی از افراد بی اطلاع به داوطلب‌ها میگفتن که سوالات امسال خیلی آسون میدن چون شرایط کرونا اومده و اینها. ما به داوطلب‌ها برعکسش میگفتیم، تو همین برنامه‌ها میگفتیم آقا وقتی که 20% مباحث رو حذف میکنن، اون 80% بعد این 20% رو هم جبران کنه، طبیعتاً دوز سوالات میره بالاتر. خیلی هم واضحه. یا میگفتیم وقتی اسید و باز شیمی از شما بگیرن که مسائل مهمیه، بقیه مسائل نقشش پررنگتر میشه. همیشه 50% سوالات شیمی بود مسئله بود، سوالات شیمی الان شد 60%. و اگر داوطلبی بروز بود میتونست اینو پیش بینی کنه و متناسب با این عمل بکنه. همونطور که آقای عداوی رتبه 16 کنکور شد، آقای توهیلو رتبه 13 شد، آقای روزبهانی 37 شد، آقای کرمی 22 شد، آقای اسلامی 27 کنکور شد، آقای صادق نیا 117 و آقای رضوی 76.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر، اصلا زمان نداریم، دوست داشتم بازم در مورد این کنکور 99 صحبت بکنیم، فقط من به همین اکتفا میکنم که چون زمان نداریم تو برنامه تیک تاک رادیو تهران بیشتر از این صحبت بکنیم. اگر سوالی، موزلی، چالشی دارین و میخواین از شخص کارشناس برنامه بپرسین، در تیک تاک رادیو تهران امشب این موقعیت برقراره ها، باید عدد 7 رو بفرستیم به سامانه 1027 97. ما بعد از برنامه شماراتون طبق قول و قراری که گذاشتیم در اختیار آقای زاکر قرار میدیم که از دفتر مشاوره ایشون با شما تماس میگیرن و میتونید باشون صحبت کنید و انشاءالله مشاوره بگیرید. پس فراموش نکنید 15 دقیقه فرصت داریم، باید دبیرستانی ها و کنکوری اولیا گرانقدر عدد 7 رو بفرستیم به 1027 97. بعد منتظر باشین تا از دفتر ایشون با شما تماس بگیرن. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین، امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان با ما همراه باشید.
عصر شما بخیر شنوندگان، همراه تهران من رادیو تهران هستید و باید عرض بکنم که الان میریم سراغ همکاران خوبم در استودیو صدای شهر رادیو تهران. 5 دقیقه همراه شما خواهیم بود.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، ممنونم که در ساعت 18:55 دقیقه با استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. همونطور که از بخش ابتدایی هم خدمتتون گفتم، امروز ما اتوبوس‌های شهری رو زیر ذره‌بین استودیو صدای شهر قرار دادیم و از شما خواستیم که تا پیش از شروع بخش 20 و 20 دقیقه با ما تماس بگیرید و بهمون بگید که اگر این روزها از اتوبوس‌های شهری استفاده کردید، به نظر شما وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این اتوبوس‌ها به چه صورت هست. 88-822-301 در اختیار شما خواهد بود، همینطور سامانه پیامکی 137-5-046 هم در اختیار شما هست تا به ما بگید که وضعیت اتوبوس ها رو چطور میبینید.
ترافیک.
در حال حاضر ترافیک سنگینی در بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از خیابان قنبرزاده تا بزرگراه کردستان و در ادامه همین مسیر بزرگراه حکیم از بزرگراه کردستان تا بلوار ابوذر دیده میشه. همینطور ترافیک سنگینی هم در بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی میبینیم، اما در بزرگراه شهید گمنام در مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه چمران و در ادامه همین مسیر در بزرگراه جلال آل احمد از بزرگراه چمران تا خیابان پاتریس لومونبا هم ترافیک سنگینه.
سلام و درود آقای اتوبوسران عزیز، خوبی؟ خدا قوت.
زنده باشی. خودم معرفی کنم.
معرفی کنم. آره چرا که نه؟
هنرزادم.
حالت خوبه هنرزاد؟ مسافرات تو اتوبوس ماسک میزنن مسئله بهداشتی
چند تر شده نسبت به اوایل؟
چرا؟
نمیدونم، حالا یه سری اعتقاد ندارم میگن
کرونا که بیشتر هم شده.
بیشتر هم شده بله. ما خودمون چی میزنیم؟ حالا دیگه هرچی شده خودمون میزنیم.
مسافری که میخواد سوار اتوبوس شما بشه ماسک نداشته باشه بهش میگه آقا نیا بالا خانم سوار نشو.
حالا بعضی‌ها رو میبینیم که میگیم، ولی خب
میگه آره. خب گوش میکنن سوار نمیشن؟
به نظر شما گوش میکنن؟
به نظر من
ما هیچ، ما یه راننده هستیم.
خب بگی آقا ماسک نداری لطفا نه، یا بقیه مریض میکنی؟
گمان نکنم اون موقع هم بدبین میشی. بعد چجوری بگم آخی؟
حالا شده به کسی بگی؟
آره شده.
چی گفته؟ عکس العملش چی بود؟
گفته که بابا ولش کن کرونا بکشه، به حال ما چه فرق میکنه؟ ما زیاد تاکید کرده ولی این حرفه به ما گفته.
بعضی ها می بهونه در میارم میگم ببرم من ماسکمو
یادم رفته بیارم.
نمیدونم همین الان دستم بود، دستم افتاد تو توالت، تو جیب افتاد.
شما اجازه داری سوار نکنی مسافر اگه ماسک نداشته
باشی؟ بله بله.
به شما گفتن که سوار نکنی؟
بله.
میتونی خیلی راحت بگی آقا ببخشید قانونه، دستوره.
اتفاقا من صبح امروز ماسکم تو دستم بود، از نظر دادم میخواستم سوار تاکسی بشم، راننده اجازه نداد سوار بشم.
حتی تاکسی؟
حتی تاکسی.
ولی سید،
ولی همش نما،
ولی اینم بهتون بگم ما هم زیاد تحقیق نمی کنیم، میدونی یه بار میگیم توشون مسئله همه جوره آدم هست، این برم واقعا ما درآمد نداریم. اگر اونا هم سوار نشه ما مجبوریم خالی بریم بیام. الان یه دو پلاستیک 10 میلیون پولشه، یه روغن عوض میکنه
مجبور سوارش میکنی.
آره بعد بعد یه سری هم میگه بابا تو چیکاری هستی همین میری بالا. اگر قرار باشه من اینجا با همه دعوا کنم باید سر کار نیام دیگه. کرد.
درود بر شما، خیلی ممنونم ازت.
استدیو صدای شهر رادیو تهران.
خیلی عجیبه که در این روزها که آمار افراد مبتلا به کرونا داره روز به روز بیشتر میشه و ما در موج سوم کرونا هستیم، همینطور ظرفیت بیمارستان ها برای پذیرش بیمار کم شده، حساسیت